شیخ نظام جامع خانواده استاد حکیم یک شنبه 13 ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله. بحث ما در ویژگی های نظام جامعه خانواده اسلامی بود که ما را رسوند به بحث نظام احسن در نظام آفرینش، در نظام اجتماعی اسلام و در خرد نظام های تحت و شعاع نظام جامعه، نظام اجتماعی اسلام، که یکیش نظام جامعه خانواده است. و مراحلی که طی کردیم، یکی این بود که ما روش دستیابی به این نظام احسن را در قرآن از چه مسیری یا با چه روشی ما از آیات شریفه قرآن کریم این نظام احسن را بتونیم استنباط و استخراج کنیم. در حقیقت یک نوع استنباط بود دیگه، که ما از آیه لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، از آیه وجعلنا للمتقین اماما، از آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با یک روش استنباطی نه استظهاری سعی کردیم این نظام احسن را به دست بیاریم یا به او برسیم، که بگیم در قرآن برای خانواده نظام احسن هست. و همینطور بحث خانواده در قرآن را که بعضی ها اصلا معتقدن که چیزی به نام خانواده در قرآن وجود نداره. خب ما گفتیم از آیات گوناگون میتونیم به این بحث بود توجه قرآن به خانواده، که مهمترین آیاتی که استفاده کردیم تا کنون، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا، که این معنا نداره مگر اینکه خانواده باشه، نسبیت و مصاهرت. نسبیت از تولد فرزند آوریه، مصاهرت هم از ازدواج، و از طریق ازدواج و از طریق فرزند آوری خداوند جامعه بشری را متولد کرده، که در سوره حجرات فرمود من ذکر و انثا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. خب ارکان خانواده رو گفته، ذکر و انثا، که این یک ردی هست و خواهد بود بر هم جنسگرایی که در جهان معاصر داره بیداد میکنه، و اینکه خانواده فقط از مرد و زن تشکیل میشه، خانواده نمیشه از دو هم جنس، دو مرد یا دو زن. مساکنت و امثال اینها زیر یک سقف رفتن، این اصلا خانواده تشکیل نمیده. باید مصاهرتی باشد، زوجیتی باشد. حالا در سوره حجرات نفرموده که زوجیت نیارده، اون ذکر و انثا رو آورده، ولی در سوره نساء که خوندم تلاوت کردم فرمود و خلق منها زوجها، به زوجیت و همسری، همسرداری توجه کرده. خب اینا همش در کنار هم، اینا رو باید با هم دید. یعنی وقتی که یک مشکلاتی که در این استظهارها میشه این است که آیات را جدا جدا و بدون ربط دادن این آیات با یک دیگر بحث دنبال میشه، در نتیجه عقیم میمونه. اما روش استنتاقی شهید صدر همین است که شما چیزی به نام خانواده مطرحه و به عنوان یک موجود اجتماعی، یک کانون اجتماعی، این کانون اجتماعی در قرآن کجا اومده و کجا درباره اون صحبت شده و چگونه صحبت شده با چه شیوه هایی، که اینجا الان چند شیوه، الان سه تا شیوه در این سه تا آیه ما آوردیم، یکی نسبن و سهرا، یکی خلق منها زوجها، یکی هم من ذکر و انثا. خب بعد جامعه بشری را اینجا هم بث منهما رجالا کثیرا و نساء، جامعه رو داره میگه. اونجا هم که فرمود و جعلناکم شعوبا و قبائل هم داره میگه جامعه اینجوری متولد شد. و از لحاظ تاریخی وقتی باز برگردیم به قرآن، به سوره بقره یا سوره های دیگری که راجع به اولین موجود بشری که آدم و بعد حوا مطرح شده، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، زوجیت از اینجا که در حقیقت اساس تشکیل خانواده است. و لحاظه در بحثای فقه نکاح اونجا گفتیم در فقه نکاح اون اراده زوجیت و صیغه ای که زوجیت را انشاء بکنه، اون اصل در تحقق عقد نکاح و تشکیل خانواده. خب همینا به هم ربط دارن، ببینید، یعنی اینا رو با هم باید دید. اگر اینها رو با هم نبینیم و خانواده رو هم بد معنا کنیم، یعنی خانواده رو نبینیم بیاییم زوج، زوجه، پسر، دختر، پدر، مادر، باید اینا رو ببینیم، میگیم خب. اما کانون اجتماعی این چیزی که این افراد رو با هم داره ربط میده و از اونها یک واحد اجتماعی تشکیل میده، این را ما نبینیم متوجه نمیشیم که این خانواده یک موجود اجتماعیه و این کیانی دارد، برای خودش شخصیتی دارد، جایگاهی دارد و این وظایفی و حقوقی دارد. خب دقیقا در جلسه قبل ما وظایف خانواده را بیان کردیم، از راه بیان اهداف یا کارکرد خانواده که قرآن فرمود من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. سه تا کارکرد اینجا برای این خانواده ذکر کرده که این کارکردها نشون میده که این کانون اجتماعی چنین وظیفه ای داره. و یکی از وظایف همون بث منهما رجالا کثیرا و نساء، یا فرمود نسبا و سهرا، که بحث فرزند آوری و فرزند پروری. حالا فرزند پروری باز آیات خیلی زیاد داریم، مثل قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره. خب یعنی موظفید، یا در همون آیات سوره فرقان که فرمود ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعیون و اجعلنا للمتقین اماما. اینها را چون اونهایی که نگاه به خانواده، نگاه تخصصی ندارن، اینها را میخونن میرن به عنوان یک دعا، یه امر مستحب، یک خواسته، از اون برداشت نمی کنن که آقا کارکرد خانواده چی باید باشه، این تربیت از کجای این آیه در میاد. توجهین؟ پس اینجا از لحاظ روشی ما از اون اجتهاد استنباطی یا روش استنباط از آیات و همینطور روش استنتاقی که باید آیات مربوط به هم را در کنار هم دید و با طرح سوال از آیات باید مطلب برداشت کرد و آیات را به نطق در آورد، یا آیات را سخنگو کنیم. آیات سخنگو می شوند با ما، سخن می گویند. البته داریم در روایات که اگر شما بخوای خدا با تو صحبت کند قرآن بخون، و اگر بخوای تو با خدا صحبت کنی دعا کن. خب این خیلی مهمه که با نداشتن این روش استم، یعنی ما الان چند تا آسیب داریم. یکی این که اصلا قانون خانواده رو ببینیم که واحد اجتماعی نبینیم، یه آسیبه. این که ما روش دستیابی به این احکام این قانون خانواده، چه از لحاظ نظریه‌ای که قرآن درباره خانواده داره که اون چیستی خانواده و فلسفه وجود خانواده است، این رو هم اگه متوجه نباشیم، خب برای دستیابی به نظام خانواده ما مشکل خواهیم داشت. و این را ما هر جا رفتیم توی حوزه‌های علمیه مطرح کردیم، آقا تخصصی به نام فقه خانواده باید وجود داشته باشه و یک ادبیات خاصی اینجا داره که در سیاست‌های مقام معظم رهبری این ادبیات مطرح شده و آمده. وقتی می‌فرمایند ما به سوی جامعه خانواده محور باید حرکت کنیم، که عرض کردم به بعضی از این حوزه هایی که اخیراً سفر کردیم و خدمت مدیرها و معاونین رسیدیم، گفتیم آقا کدوم یک از شما این سیاست های 16 گانه یا 30 گانه خانواده و جمعیت آوارا شنیدید، مرور کردید، مورد بحث قرار دادید، اون را تو برنامه درسی آورده باشید، پایان نامه درباره او کار کرده باشید؟ اصلا دورید از این ادبیات، فقط نکاح و طلاق و وصایا و ارث و اینا رو شما میخونید. یعنی شما با قانون خانواده کاری ندارید، در حالی که همه ما مدیون این قانون خانواده ایم، همه ما مدیون این نظام هستیم، نظام اسلامی هستیم، که ولی چون نرفتیم دنبال کشفش، بس نه در حوزه های علمیه ما اون رو مورد توجه و بحث قرار میدیم و نه در دانشگاه ها به تبع، چون وقتی که در حوزه چیزی تولید نشده به دانشگاه ها هم سرایت نمی کنه، اونا هم این دانش را حد اکثر حقوق دارن، حقوق خانواده، حد اکثر حقوق خانواده، اونم تا حدودی، حالا بحث خانواده رو تا حدود خیلی کم داره مطرح میکنه. گفتم حد اکثر چیزی که اتفاقی میفته همونی که در دولت های قبل تا این دولت به عنوان دولت خانواده دوست، یعنی هرچی انجام میده از باب دوستیش به خانواده داره انجام میده، نه از باب محوریت خانواده در نظام. اگر شما خانواده رو محور قرار دادید، شما همه این جلو این دزدی ها و خیانت ها و تقلب ها و زیرمیزی ها و چه میدونم این گرون فروشی ها و انحرافات اخلاقی، همه اینها رو شما جلوش میگیرید. یعنی چون شما به یک منبع سرشار دست میابید و این منبع سرشار در حقیقت میتواند این جامعه را به سمت پویایی و تعالی حرکت بده، و چون ما فکر نمی کنیم، یعنی در این زمینه فکری نداریم، چون انسان اگر فکر بکنه عمل میکنه، وقتی فکری نداره، ایده ای نداره، نه انگیزه پیدا میکنه، نه تحرکی پیدا میکنه. و این خیلی عجیب بود برای این دوستان و عزیزان که گویا مطالب خیلی جدیدی ما داریم میگیم. بعد ما مجبور شدیم بریم بگیم آقا ببینید چجوری ما گرفتار این تخصص شدیم. این است که ما اصلش این بود که در بحث بعد از اتمام جنگ، بحث تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی مطرح شد. این ما را وادار کرد که بریم دنبال عوامل تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی بریم بررسی کنیم. تعداد معتنابی از دانشجویان را ما فرستادیم دنبال این سوال‌های مربوط به شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی، و مطالعاتی داشتن این دانشجویان عزیز، تحقیقاتشون را که در کنار هم گذاشتیم، دیدیم در حدود 400 تا تحقیق در این زمینه، یعنی مطالعه و فیش برداری و طرح مبحث. این ما را وادار کرد که بریم یک کمی عمیق‌تر دنبال این، یعنی ریشه ها را در تاریخ ببینیم چه تحولات تاریخی به وجود آمده که الان داره آثارش به عنوان تهاجم یا شبیخون فرهنگی در جامعه ما بعد از جنگ داره رخ می نماید، تا تاریخ ما را وادار کرد به حرکت دنبال سنت‌های تاریخ. سنت‌های تاریخ چشم ما را باز کرد به اینکه خب اهم و مهم داریم و ریشه و ریشه تر داریم، یعنی علل نزدیک علل دور، و در نتیجه رسیدیم به آغاز تکون جامعه بشری. از کجا اصلا شروع شد حرکت جامعه بشری و چه تحولاتی بر این جامعه به وجود اومد؟ رسیدیم به آفرینش حضرت آدم و حوا که خداوند آغاز جامعه انسانی را از اونجا مطرح کرده و آسیب‌های در میان راه را با وجود این جامعه انسانی قرآن خیلی خوب اینها را یادآوری کرده، تذکر داده، و اینجاست که چشم ما باز شد که ما غافلیم از یک کانون بسیار مهم و اساسی که نقش داره در همه تحولات جامعه بشری، و اون خانواده است. که خانواده را خداوند به عنوان یک سنت برای خودش، یک سنت در جهان قرار داده که اصلا جامعه باید با خانواده به وجود بیاد و حرکت کنه و رشد کنه. و جامعه منهای خانواده یعنی پوچ، یعنی هیچ، یعنی نابودی. اینها را وقتی که انسان میبینه به اینجا میرسه که پس برای چنین کانون مهمی چه تدابیری خداوند مدبر الامور، خداوند مربی، خداوند آفریننده چه تدابیری اندیشیده تا اینکه این انسان و به تبع این خانواده به وجود آمده از این دو انسان و جامعه به وجود آمده از این دو انسان. این جامعه چه تحولاتی را طی خواهد کرد طبق سنت‌های الهی و علل و ریشه های این تحولات کجاست؟ در خود انسانه؟ در خود این اجتماع این دو انسانه؟ این کانون خانواده؟ در بعد از خروج این انسان از خانواده به محیط اجتماعی چه اتفاقهایی در محیط اجتماعی به وجود میاد که تأثیر گذار خواهد بود بر خود جامعه، بر خانواده و بر انسان فرد؟ و اینجاست که برای ما افق جدید باز شد که ما باید روی بحث خانواده تمرکز کنیم و روی اون مطالعه کنیم و سرمایه گذاری کنیم. و بعد از اون بود که دستور راه اندازی رشته تخصصی فقه خانواده به ما داده شد و ما با مطالعاتی که در تاریخ داشتیم و علوم اجتماعی توانستیم که یک افقی را باز کنیم. باز میگیم اول راهیم. و این درس هایی که در حوزه به نام فقه خانواده یا نظام خانواده داره مطرح میشه هنوز زیر صفر هستن به نظر بنده. چرا؟ چون به اون نکات اصلی لازم الطرح در بحث خانواده توجه نمی شود و می روند روی مصادیق، روی افراد، روی اجزاء خانواده، روی ابعاد می رن و روی اشخاص می رن به جای اینکه روی خود این کانون اجتماعی تمرکز بشه که این یک وجود حقیقی اولا و این جایگاه داره، جایگاه تکوینی و جایگاه تشریعی داره و این وظایفی و حقوقی برای او تعریف شده و برای تک تک افراد تشکیل دهنده خانواده از زوجین و بعد والدین و فرزندان وظایف و حقوقی در نظر گرفته شده. اینها را با این نگاه، یعنی با این نگاه سیستماتیکی که شهید صد برای او در حقیقت یک طراحی علمی کرده و اون طراحی علمی این بود که باید شما روش شناسی دستیابی به نظریه و نظام اجتماعی و نظریه و نظام خانواده، باید این روش دستیابی را در اختیار داشته باشید و با این چراغ و با این روش دستیابی که بر اساس اون روش استنتاقی متمرکزه بیایید و اون نظریه اجتماعی را شما به دست بیارید که نظریه خلافت انسانه. بعد با این نظریه و چراغ نظریه اجتماعی به سمت نظام اجتماعی حرکت کنید، بعد در پرتو اون نظام اجتماعی که کشفش میکنید شما باید خرده نظام ها از جمله نظام خانواده را ورود کنید. یعنی این سیر منطقی اگر طی نشه انسان میفته به همون جزنگری، میفته به حاشیه رفتن در مسائل و در استنباط هم گرفتار اون آفتهای جزنگری و ظاهر نگری و سطحی نگری. یعنی در حد استظهار انسان حرکت میکنه، رو کف حرکت میکنه، به عمق مباحث خانواده که احتیاج به استنباط و احتیاج به استنتاق داره انسان نمیرسد. و این را وقتی ما بیان کردیم در این جلسه ای که در اصفهان داشتیم، خب خیلی جدید بود و خیلی مورد تعجب بود که این همه راه طولانی را ما الان چیزی بیش از 20 سال، یعنی از بعد از اتمام جنگ تا الان، ما روی این مباحث داریم کار میکنیم. چیزی در حد چقدر میشه 68 تا 98 30 سال، 30 الان تقریبا 5 سال 6 سال ما داریم کار میکنیم. هنوز فکر میکنیم آغاز راه هستیم، چون این راه راه بسیار عمیق و طولانی هست و احتیاج به نیروهای فراوان و افکار پویا و افکاری که بالاخره حاضر باشن که پوسته بندازن و از این وضعیت موجود قبلی کمی فراتر بیان بیرون و هم نگاه عمیق باشه و هم گسترده باشه، به همه ابعاد نگاه بشه و هم تحولات زمانی را ببینه و هم آینده را بتونه پیش بینی کنه. همه اینها الان مورد نیاز هست که متاسفانه وقتی اینا مطرح میشه برای بعضیا خیلی غریبه و عجیبه و این اصلا ممکنه به عنوان یک بدعت و یک مثلا روش جدید برای تفقه پنداشته بشه، در حالی که یکی مثل شهید صدر قدس الله سره که اون اقتصاد اونا را با اون خلاصه قوت علمی و با اون روشمندی نشون داد به جامعه اسلامی. و حالا هم ما در کتاب مجتمع اونا سعی کردیم این بخش اول از این راه را که بحث روش شناسی نظریه و نظریه شناسی و نظام اجتماعی شناسی را به دست بیاریم از مطالب شهید صدر و از کلمات عالی او، و با این چراغ اومدیم بحث نظام خانواده را شروع کردیم و داریم الان در حقیقت تلاش میکنیم و به یک معنا جون میکنیم تا اینکه بتوانیم مسائل اصلی از فرعی، مسائل زیر ساختی را از مسائل روبنایی و مسائل مورد نیاز در جامعه فعلی را با توجه به اون آینده‌ای که قرآن کریم پیش بینی کرده که یظهره علی الدین کله و یعب الله الا ان یتم نوره، با وجود دشمنان فراوانی که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشركون ولو کره الكافرون، با همه این ترفندهایی که دشمنان بشریت و دشمنان اسلام که دست به دست هم دادن و دارن این مسیر را طی میکنن و الان جامعه ما را به نابودی میخواهند بکشونن، ما را میخواهند به یک لجنزار و لجنزار متعفن و یک گردابی از مسخ شدن، از دور شدن از انسانیت و ارزش‌های متعالی ما را وادار به تسلیم کنن که ما تسلیم شیطان و نقشه های شیطانی که روز اول قسم خورد به برای خدا و جلو به حضرت آدم قسم خورد که به عزت که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، این شیطان قسم خورده الان داره کار میکنه. ما کجاییم که در مقابل این نقشه های شیطانی که خودش و شیاطین انس و جن دست به دست هم میدن، بلکه شیطان هایی که قوی تر از خود شیطان هستن، همونطوری که در اون سوره یوسف فرمود ان کید کن عظیم، اگر بخواهند اینها در برابر شیطان نقشه بکشند واقعا میتونن شیطان را هم مهار کنن هم دست شیطان ببندن و خودشون زمامدار اون نقشه های شیطانی باشن. این امکانش هست و داریم الان میبینیم در حوادثی که این روزها داره بر جامعه ما میگذرد، خیلی خوب میتوانیم این رد پای شیطان و شیطان صفتان را ببینیم که الان استکبار جهانی دنبال این ایجاد این تحول هست و بود و همونطور جنگ ترکیبی 12 روزه که سالها روش کار کردن در حقیقت همه این نقشه ها را دیده و الان داره یکی یکی پیاده میکنه و ما هیچ راهی نداریم جز این که برگردیم به اصالت خودمون، به قرآن خودمون و به مسلح شدن با یک روشمندی صحیح و نظاممند شدن در آموزش های دینیمون، قرآنی و رباییمون و فقهی و کلامیمون و همه این تخصص ها دست به دست هم میدن تا اینکه این رشته تخصصی فقه نظام جامعه خانواده بتواند طراحی خوب بشه و اجرای خوب برای او پیش بینی بشه. امیدواریم که خداوند متعال کمکمون کنه و شما عزیزان به عنوان جهاد تبیین بر عهده شما، به نظرم اینها را اگر میفهمید و درک میکنید مسئولیت خواهید داشت که هر جا برید، رو هر منبری، توی هر جلسه کوچک، توی هر جلسه خانوادگی، در همین شبهای یلدا که دور هم جمع میشید از این سخن بگویید، از یک چنین مظلومیتی در جامعه ما، در حوزه ما، ما رنج میبریم که این مظلومیت ما را به نابودی میکشونه، باید از این مظلومیت بیاییم بیرون، باید همه دست به دست هم بدن. تخصص اونی که علوم قرآن میخونه، اونی که فلسفه میخونه، اونی که تفسیر قرآن میخونه، اونی که حدیث میخونه، همه اینا باید چی بشن؟ بشن خانواده محور، همه اینا، تا بتوانن کمک هم دیگر باشن. اینطور نباشد یکی شرق بره یکی غرب بره. و الان ما با این گسترش تخصص ها بدون داشتن اون رابط، اون حلقه وصل، ما گرفتار یک گرداب جدید داریم میشیم و این یک خطری است که حوزه‌های علمی ما را تهدید میکنه و این بحث‌های نظام و نظام سازی و نظام شناسی و عرضم خدمت شما فقه معاصر این چنینیه گسیخته و بدون روشمندی و روش شناسی ما را به جایی نمیرسونه. این به عنوان یک هشدار برای همه حوزه‌های علمیه، هشداری برای کبراها و صغراها، هشدار برای همه کسانی که بالاخره سرشون به کلاهشون، کلاهشون به سرشون میارزه و اهل دقت و اهل فهمند و خلاصه اولی الالباب هستن. این را به عنوان یک خطر جدی بنده مطرح میکنم و امیدوارم که دوستان عزیزان بیشتر از بنده حرص این را بخورن که این مسیر را نگذارند کم سو و کم رونق و خلاصه کم بها باشه در حوزه‌های علمیه. این وظیفه است که به همه ما محول است. ارجاع میدم همه عزیزان به سیاست‌های 3 گانه مقام معظم رهبری، 16 تا برای خانواده، 14 تا برای فرزند آوری جمعیت. اینها رو دوستان بخونن، مطالعه کنن، مرور کنن، اصلا این بشه ورد زبونشون توی جلسات، توی هر گعده‌ای که میشینن یکی از این سیاست‌ها رو مطرح کنن، دربارش بحث کنن، 2 نفری بحث کنن، 3 نفری بحث کنن، مباحثه بشه. یعنی این جزوش هم هست، ما چاپ کردیم، جزوش در اختیارتون میذاریم، این همیشه باهاتون باشه، چون قرآنی که تو جیبتونه هر جا میشه میگه آقا اینو لطفاً با هم بخونیم، معنا کنیم، ببینیم چیه مقصود آقا چی بوده. یک کسی که الان داره انقلابی را داره هدایت میکنه، داره مدیریت میکنه، ندا داره میده، و داره در حقیقت اون نقشه راه برای ما زده. ما این نقشه راه را مثل خود قانون اساسی، قانون اساسی رو چجوری باید خوند و باید دنبال کرد و شرح زد، این سیاست ها را هم همینطور میتونه یک محور حرکت بشه در بحث خانواده. امیدوارم نه فقط خودتون، تمام در هر جا، در هر رشته ای، در هر مدرسه ای، در هر حوزه ای، در هر روزه ای، چه زنانه چه مردانه، چه روزه های عمومی، هر جا رفتید یه همچین نظری بکنید برای بین شما، بین خودتون و خدا، که آقا ما اینها را میخواییم عالمگیر کنیم، میخواییم اینا را نهادینه سازی کنیم توی جامعه علمی خودمون، تو حوزه، تو مدرسه، تو مدارس خاص. درس هم که میدید هر مثل آیه و روایتی که خونده میشه به عنوان دستور اخلاقی، یکی از این سیاست ها خونده بشه، بعد مرور بشه، یعنی یاد آوری بشه، مرور بشه، شما ببینید چه حرکتی به وجود میاره. همون چیزی که مقام معظم رهبری در جهاد تبیین فرمودن، خوب البته باید این جهاد تبیین عمل بشه، وگرنه بعضیا بد عمل کردن، که بعضیاشون که معروف کردن اینا رو به دستگاه قضا معرفی کردن برای جریمه کردن، برای جریمه شدن، چون بد عمل کردن، یعنی بد پیاده کردن. مثلا شما میخواهی بری نصیحت کنی، بعد عصبانی میشی، دعوا میکنی، گلاویز میشی، خب به نتیجه نمیرسی. باید هر چیزی به روش صحیح خودش اجرا بشه. لذا ما انتظار داریم که انشاءالله بتوانیم به این آیه شریفه، به مضمون این آیه شریفه برسیم هر چیز زودتر. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این هم هدیه شب یلدای ما برای همه عزیزان در داخل و خارج کشور. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.